بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در جلسه گذشته بحثی استطرادن پیش اومد که رسیدیم بحث وکالت بلاعزل و امثال اینها. جناب آقای حسینی، شما خالص دو تا آدرس تو گروه گذاشته بودم. عرض کردم بعضی از آقایان میفهمن که اگر به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم شما شرط بکنید، دیگه قابل عزل یا قابل از بین بردن نیست، که اون آدرس هم معید همین مطلب بود و استدلالش هم دیدید. به هر حال متشکریم از این که خلاصه اون موضوع مطرح کردید. من دیگه آخرین موضوعی که تو بحث شرکت های طاغونی میخوام مطرح کنم، بحث انحلال شرکت، که دیگه فکر میکنیم مباحث شرکت های تجاری به همین اندازه بسه. سایر شرکت‌های تجاری هم مباحثی تقریبا مثل همین مباحث سه شرکتی داره که مطرح کردیم دیگه. عملا بقیهش حرف چندان تازه‌ای نداره که بخوام فایلش رو باز کنم. در ارتباط با انحلال شرکت طاغونی، انحلال به چندین علت صورت میگیره. یک، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده. عرض کردیم عقد شرکت، خب آقایان عقد جایز میدونن، قابل به هم زدن، قانون هم این رو پیشبینی کرده. پیشبینی کردنش به دو صورته. یه صورت اینه که هر عضو از اعضای تعاونی هر زمانی که بخوان میتونن از عضویت تعاونی خارج بشن. عرض کردیم الا این که تخصص خاصی داشته باشن که خروجشون از تعاونی موجب ضرر به سایر اعضا باشه. در غیر این صورت، اگه کسی عضو تعاونی شد، ملزم به این نیست که حتما در تعاونی باشه. میتونه در شرکت های سهامی هم هر وقت شما بخواد میتونید سهمتون رو به غیر بفروشید. البته در ارتباط با شرکت های تعاونی، فروش سهم یه محدودیت هایی داشت دیگه، و شرکت های سهامی به هر حال شرایطش راحت تر و آسان تر بود در شرکت تعاونی. اما شما ملزم به ادامه عضویت و شراکت در شرکت تعاونی نیست. این یه مدل بود که هر عضوی به تنهایی میتونه از عضویت خارج بشه. نوع دیگه اینه که مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بشه و در مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم بگیرن که کلن شرکت تعاونی رو منحل کنن. این هم به تصمیم اعضا. البته مجمع عمومی فوق‌العاده لازم داره که اونم باز شرایطش رو قانون پیشبینی کرد. پس یکی از مواردی که شرکت تعاونی منحل میشه تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده است. مورد دوم، کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر. اگر اعضا از نصاب مقرر کمتر بشن، یه مهلتی به شرکت تعاونی میدن که شرکت تعاونی اعضاش رو به نصاب مقرر برسونه. اگر به نصاب مقرر نرسوند، انحلال شرکت تعاونی اعلام میشه. نکته سوم، انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه. عرض کردیم شرکت ها میتونن برای مدت خاصی تأسیس بشن، مثلا 5 ساله. وقتی که 5 سال تموم شد، دیگه شرکت میتونه منحل بشه الا اینکه بخواد تمدید کنه. چهارم، توقف فعالیت بیش از 1 سال بدون عذر موجه. اگر بیش از 1 سال شرکت تعاونی فعالیت خودش رو متوقف بکنه، هیچ عذری هم برای این توقف نداشته باشه، دیگه عملا شرکت تعاونی منحل میشه. پنجم، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ششم، ورشکستگی. اگه شرکت تعاونی ورشکسته بشه، به موجب ورشکستگی منحل خواهد شد. خب البته انحلال مراتبی داره به لحاظ قانونی، اینا خیلی مدخلی در بحث ما نداره و خلاصه بعد کلن تصفیه حساب ها و هیئت تصفیه و بعد اون موافقت وزارت تعاون، و ما به اون ریزه مباحث قانونیش کاری نداریم. اون کلیاتش که به لحاظ فقهی محل بحث اونو مطرح میکنه. اون قوانینی که دولت برای شرکت تعاونی منظور کرده که شرکت تعاونی هم به لحاظ حوزه فعالیت، هم به لحاظ عدم تدخل، هم به لحاظ عدم تأسیس شرکت‌های دیگه‌ای موازی با این و هم پرداخت دیون و تعهدی که از انبال عمومی و دولتی گرفتن، اونهایی که دولت مقرر کرده اگر اینها رعایت نکنن بعد منحل میشه. خب انحلال هم بعضیش دیدید انحلال اختیاریه، بعضیش انحلال غیر اختیاری و قهریه، بعضیش انحلال قضاییه. یعنی خود انحلال هم انهایی داشتی، مثلا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم بگیره این انحلال اختیاری، اینکه مدت شرکت تعاونی تمام بشه این انحلال قهریه، مثلا اینکه خلاف قوانین و مقررات عمل بکنن تقریبا این انحلال قضاییه. یعنی خود انحلال هم انهایی داشتی تو این 6 موردی که مطرح کردیم. خب یکی از موارد انحلال بحث ورشکستگی است. در ارتباط با ورشکستگی، تعریف ورشکستگی، قانون خودش ورشکستگی رو تعریف کرد. حالا ورشکستگی شرکت تجاری، میگن ورشکستگی شرکت تجاری عبارت است از اون زمانی که یه شرکتی قادر به پرداخت دیون و تعهدات خودش نیست. هر وقت یه شرکتی قادر نبود به اینکه دیون و تعهدات خودش رو پرداخت کنه، ورشکسته است. که عجز از پرداخت دیون و تعهدات میتونه به خاطر نداشتن اموال باشه، یعنی اینقدر دیونش فراوانه که اموال او وافی به پرداخت دیون و تعهدات نیست، و میتونه در اینی که اموالش وافیه ولی اموالش به گونه ایست که غیر قابل وصول، غیر قابل نقد کردنه. پس ممکنه شرکت تعاونی به لحاظ دارایی دارایی داره، اما این داراییش قابل نقد شدن نیست، به خاطر نمیتونه دیون و تعهداتشو پرداخت کنه. اگر نتونست دیون و تعهداتشو پرداخت کنه، این شرکت تعاونی ورشکسته است. حالا که ورشکسته است، حکم به انحلالش میشه. البته ورشکستگی رو در قانون 3 مدل کلی تعریف میکنن. یکی ورشکستگی عادی است، یکی ورشکستگی به تقصیره، یکی ورشکستگی به تقلبه. یه ورشکستگی ورشکستگی عادی است، مثل اینکه شما در روال عادی معاملات خودتون کسر بیارید. ورشکستگی به تقصیر اینه که شما در این ورشکستگی به هر حال مقصر باشید، شما یه کارایی را انجام دادید که این ورشکستگی صورت گرفته. یه ورشکستگی هم به تقلبه. ورشکستگی به تقصیر و تقلب، تفاوتش با ورشکستگی عادی اینه که مسئولیت کیفری داره این دوتا، ولی ورشکستگی عادی مسئولیت کیفری براش وجود نداره. به هر حال یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی ورشکستگی است. ورشکستگی هم عبارت است از اینکه شرکت تعاونی قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خودش نباشه، در اون صورت میشه ورشکسته. چی میفهم؟ تقلب عبارت است از اینکه شما در حقیقت با یه نیرنگی سرمایه خودتون یا دارایی خودتون رو بیشتر از حد جلوه دادید، حالا معلوم شده که نه، اصلا شما دارایی نداشتید. خب در ارتباط با انحلال شرکت تعاونی، میگن کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال او باید مسترد بشه. هر اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی بود وقتی منحل شد باید اون رو برگردونید. تعاونی که منحل میشه قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولت‌ها و بانک‌ها و شهرداری سپرده است عمل نماید. گفتیم گاهی وقتا وام بدون بهره گرفته، گاهی وقتا اجاره به شرط تملیک بوده، انواع مختلفی از اموال عمومی و دولتی امتیازاتی گرفته، منافعی باید اونها رو، اگر اموالی در اختیار گرفته اموال رو مسترد کنه، اگر دیون نیست مثل وامهایی که گرفته باید وامها رو برگردونه، مثلا اجاره به شرط تملیک باید اون اجاره های مونده رو اونها رو پرداخت کنه، به هر حال این دیون رو باید پرداخت کنه، اینا جزء تعهدات و دیونه که اولین اتفاقی که بعد از انحلال و ورشکستگی و اینها میفته اینه که باید تعهداتش رو ایفا کنه، باید دیونش رو پرداخت کنه، بعد از پرداخت دیون و ادای تعهدات تازه میرسیم که باید چه کنه. یادتونه قبلا عرض کردیم که اعضای تعاونی نسبت به اموال دولتی مسئولیتشون تضامنیه، این رو قبلا خوندیم، که در ارتباط با سایر بدهی ها مسئولیتی ندارن جز به مبلغ اسمی سهم، اما در ارتباط با اموال دولتی خوندیم که مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی رو هم قبلا تعریف کردیم. پس اعضای تعاونی در خصوص اموال دولتی مسئولیت تضامنی دارن. حالا این اموال دولتی که مسئولیت تضامنی دارن یعنی اموالی از دولت که در اختیار شرکت تعاونی است، و الا بدهی ها و دیونی که به دولت دارن ظاهرا اون نباید در این ماده بگنجه. روشنجی عرض میکنم؟ مثلا وامی که از دولت گرفتن بدون بهره نسبت به اون مسئولیت تضامنی ندارن، بلکه نسبت به چی مسئولیت تضامنی دارن؟ نسبت به اموالی از دولت، مثل زمینی از دولت، چیزی از دولت در اختیار اونهاست، نسبت به اون مسئولیت تضامنی دارن. نه اون دیگه اموال دولت گفته نمیشه، این دیونیست که نسبت به دولت دارن. نسبت به دیونی که نسبت به دولت دارن بله، ولی نسبت اموالی که از دولت در اختیار اوناست مسئولیت تضامنی دارن، ولی نسبت به دیونی که نسبت به دولت دارن مثل سایر دیونیست که وجود داره. و مسئولیتشون تضامنیه. شما دارید منو تقویت میکنید یا نه؟ اشکال دارید میکنید. اون ماده‌ای که مسئولیت تضامنی دارند رو خب شما نظرتون اینه که نسبت به اموال دولتی یعنی چه اونهایی که مال دولت کماکان هست و چه بدهی هایی که به دولت دارن؟ آره منظورتون اینه؟ ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون، اعضا نسبت به کلیه اموال که از منابع عمومی دولتی است مسئولیت تضامنی داره. ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون، آیین نامه قانون بخش تعاون نکنید. ما در ارتباط با اموال دولت اون ماده 18 بخش تعاون را اگر بیارید، در ماده 18 بخش تعاون اونجا گفتن که شرکت های تعاونی، در شرکت های تعاونی دولت می تواند واحد های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی به صورت زیر قرار دهد. ماده 18 بخش تعاون که میتونه این اموال عمومی رو قرار بده. خب یه بخشیش همین بود که به صورت مشارکت باشه، یه بخشیش این بود که اجاره به شرط تملیک باشه، یه بخش این بود که حبس باشه. چند مدل گفتن که اموال عمومی دولتی رو میشه در اختیار شرکت های تعاونی قرار داد. خب حالا فرض اینه که این شرکت تعاونی منحل شده، این شرکت تعاونی که منحل شده، این اموال دولتی باید مسترد بشه و همه اعضا نسبت به استرداد این مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی دارن یعنی فرض اینه که شرکت که منحل شده شرکتی وجود نداره. البته آن میفهمند تا پایان کار تصفیه باید شرکت رو موجود بدانیم، منحل شده ندانیم، چون اگر شرکت رو منحل شده بدانیم چه کسی باید پیگیر امر تصفیه باشه؟ حالا هیئت تصفیه خودش مقرراتش مندرجه در قانون که چجوری شکل میگیره، ولی میگن که باید شرکت رو منحل شده ندونیم. خب همه در ارتباط با استرداد اموال دولتی به دولت مسئولن، یعنی دولت اینجا اومده برای اعضا مسئولیت تضامنی شناسایی کرده که در حقیقت اینها تفره از این مسئله نرن و همه اینها بدونن که در برابر این مسئولن، تک تک اعضا نسبت به اموالی که از دولت گرفتن. ولی من میخوام بگم شاید این ماده در آیین نامه شامل مثلا وامی که از دولت گرفتن نشه دیگه. وام دولت یه اموال دولت نیست دیگه، اونا قرض گرفتن مال اینهاست، به ازایش به دولت بدهکارند. یعنی ما نسبت به بدهکاری که داریم در ارتباط وام هایی که گرفتیم از دولت با تسهیلات پایین مثل سایر دیون ماست. ما چجوری نسبت به سایر دیونمون هیچ گونه مسئولیتی ندیم؟ دیون شرکت مثلا نسبت به سایر بدهی های شرکت من عضو هیچ مسئولیتی ندارم. خب وامی هم که از دولت با تسهیلات پایین یا وام بدون بهره اصلا من گرفتم، خب دولت هم مثلا 3% 4% میگه وام بدون بهره دیگه، میگه کارمزد. ما وام بدون بهره گرفتیم، نسبت به اونم من مسئولیت ندارم، فقط من نسبت به اون اموالی مسئولیت دارم که اینا اموال دولتیست و موجوده. مثلا عرض کردیم حبس کرده دولت برای شرکت تعاونی یا اجاره به شرط تملیکه، دولت خواسته اعضا رو نسبت به این قصه مسئول بشناسه که وقت تفره نرن از این مسئله، نه همشون مسئولیت داشته باشن، میتونیم از شما بازخواست کنیم که این اموال دولتی رو بدید. و الا نسبت به چی میفهمون؟ همین ماده 19 یعنی دیگه مسئولیت تضامنی، چون این که ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون بود. میگه رافع مسئولیت نیست، یعنی مسئولیت دارن دیگه. نه خود آیین نامه ماده 19 رو دارید میخونید، ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون رو بخونید. ماده 54 هم بیارید، من بعد کتاب قانون تجارت رو می آوردم. نکنید کلیه اموالیه کلی اموالی که در اختیار تعاونی قرار گرفته. قرض رو میبخشید، قرض در اختیار تعاونی نیست دیگه، تملیک شده، شده مال مالی که تعاونی، تعاونی ملکش. خب حالا ادامه شو بخونید به تفسیر چهار برسه. کلی اموال چی بود؟ نه مسئولیت تضامنی یعنی به هر کی یک از اعضا میشه مراجعه کرد، کل اموال رو گرفت، بعد اون هم بره از سایر اعضا سهمشون رو بگیره. این مال که هست که در تصرف تعاونیه. خب نسبت به برگردوندن مسئولیت تضامنی دارن، یعنی شما نسبت به این موجود گاهی وقتا مسئولیت تضامنی دارید. نه در این موجود، در این موجودی که تحت تصرف شماست، هر کدوم به تنهایی مسئول بازگرداندن تمام این مالید. شما نمیگید مثلا من یک پنجم این خونه رو مالکم، یک پنجم شو به تو برمیگردونم، یا همه شو باید به من برگردون.
من مالک نیستم مثلا، دولت مالکه، من اماندار بودم، برگردون مالم.
خب فرض اینه که انهایی که دولت در اختیار شما گذاشته متفاوته، یک، و اونی که در اختیار شما امانته نسبت به امانت هم مسئولیت دارید. مگه ما نسبت به امانت مسئولیت نداریم؟
نه که
میدونم اجاره به شرط تملیک داده، من دیونو نمیگم. فرض کنید این مال رو اجاره به شرط تملیک به شما داده، هر کدام از شماها نسبت به او مسئولیتتون چیه؟ مسئولیت تضامنیه. مسئولیت تضامنی یعنی من میتونم به تنهای شما مراجعه کنم، بگم کل این مالمو پرداخت کن. شما اگه این کل این مال در تصرف من نیست، میگم دیگه شما باید بری از سایر شرکا و اعضا بگیری. نه یعنی حالا قانون اینه، باز ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون هم اینو میگه. این تفسیر ماده 54 بود، ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاونی میگه اگر شما از تعاونی خارج شدین، این رافع مسئولیت تضامنی شما نسبت به اموال عمومی و دولتی نیست. میدونید اونی که در ماده 54 و ماده 19 آیین نامه قانون بخش تعاون اومده، میگه که وقتی ما میگیم این اموال باید مسترد بشه، کی تکلیف به استرداد داره؟ نه اصلا سوال اینه، شما میگید باید اموال عمومی و دولتی مسترد بشه بعد از انحلال. خب وقتی بعد از انحلال باید مسترد بشه، کی تکلیف به استرداد داره؟ شما بعد از انحلال شرکت چه کسی رو دارید مکلف به استرداد میکنید؟ خب شرکت بمانه تا امر تصفیه، درسته؟ تو امر تصفیه. حالا اگر شرکت نداد ما باید کیو ببینیم؟ شرکت نداد، چون شرکت فرض اینه که ورشکسته است. نکن بخونی قبل از این. آره یعنی سوال در قانون اینه که وقتی شما تکلیف به استرداد میکنید، کی مکلفه به استرداده؟ باید تکلیف رو معلوم کنید، کی باید این اموال رو مسترد کنه. اونجا بودن اعضا مسئولیتشون نسبت به استرداد مسئولیت تضامنیه، یعنی هر یک به تنهایی مسئول برگرداندن تمام این امواله. البته او اگر همه اموال رو ازش گرفتیم چجوری میگیره دادگاه ازش؟ میگه خب ما مثلا شهرداری این مقدار زمین در اختیار شما گذاشته بود، شما ندادی، حالا من میام این مقدار زمین از زمینهای شما عضو تصرف میکنم، بازداشت میکنم. بله چون مسئولیتون تضامنیه. این مال که باید رفعیت بشه، این مال که برای شما لعل سند خورده، لعل سند خورده. این مال که هست توش سله دارید، امکانات دارید، تجهیزات دارید، تخلیه باید باشه، رفعیت باید باشه. نه به هر حال وقتی که قانون تکلیف به استرداد میکنه، این تکلیف به استرداد باید یک کسی رو مکلف بدونه، یعنی بگه اگه تو مسترد نکردی من باید یقه کیو بگیرم چرا تو اموال منو مسترد نکردی. میگه همه تون مسئولیت تضامنی دارید. یعنی چی؟ یعنی شهرداری میبینه توی اعضای یه دونه گردن کلفت اون اموال زیادی داره، میگه اموال او رو مصادره میکنه به ازای اموالی از ما که در اختیار اوست. میگه چرا؟ میگه تو مسئولیت داری در استرداد. میگه خب بقیه هم هستن؟ میگه خب تو بقیه رو برو خودت بگیر ازشون، من از تو وصول میکنم، تو برو از بقیه وصول کن. حالا اگر دیونم بگیرید که خب مسئله خیلی روشن‌تره دیگه، ولی من فکر میکنم دیون شاید نباشه، البته تو این امتیازات بود. ولی خب حالا قانون وقتی که شما این مال رو به نام خودتون سند زدید، او خودش رو مکلف نمیدونه که همین مال رو بگیره، میتونه یه مالی به ازای این بگیره. نه به نام تاوانی زدن دیگه، شما هم یه عضوی از اعضای تاوانی.
در اختیار
شده خب فرض اینه که اجاره به شرط تملیکه، نه یکی از موادی که قانون شناسایی کرد این بود که به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار شما بود. بعد اومده
اما اولی که فرمون دینه را جدا کنیم، اولی که دو قسمت شد دیگه،
نه نه من دیون عرض کردم، قرض ها رو عرض کردم، نه نه قرض ها رو عرض کردم. نه من عرض کردم بدهی به دولت که در قالب وامه، اونها از این قصه مستثنا باید باشه علل قاعده، چون ما از اول از دولت وام گرفتیم. مثل این که ما از شخص خصوصی اگه قرض بگیریم چیه؟ از دولت هم وام بگیریم همینه. ما نسبت به وام هایی که گرفتیم مسئولیت تضامنی نداریم، مسئولیتمون به اندازه مبلغ اسمی سهمه. ولی در ارتباط با اموالی که از دولت در اختیار ماست، که اونهایی که در اختیار ماست بعضی از اونها تحت تصرف تعاونیه، بعضی ها ممکنه برای تعاونی اصلا سند خورده، اعضا مسئولیت تعاونی دارن. یعنی اون دستگاه زیربط میتونه به هر یک از اعضا مستقلا مراجعه کنه و کل اون اموال و دارایی رو از او بگیره. خب چرا از خود چیز نگیره؟ خب شرکت تعاونی وقتی منحل بشه دیگه ما از کی باید بگیریم؟ باید از اعضای شرکت بگیریم. خب حالا میگید شما اون ماده 19 آیین‌نامه قانون بخش تعاون هم گفتید اصلاح شده دیگه، نوشتن تو صفحه ما که نهی بردن تو صفحه درست. خب حالا بانک ها، چون بانک دولتی داریم بانک خصوصی داریم، وقتی گفتن بانک ها همه رو شامل میشه، بانک های مشترک دولتی و خصوصی داریم، اون دلیلش فرق میکنه. بسیار خوب، به هر حال مسئولیت تضامنی تصویر داره، قانون اگر اصلاح کرده خب دیگه شاید کار خوبی کرده دیگه، اصلاح کرده. هر روز تغییرش. بسیار خوب، حالا ما بعد از ورشکستگی یا بعد از انحلال رو داشتیم مطرح میکردیم، در استرداد دیگه نکنید. ما هر وقت یه تکلیفی میکنیم باید مکلفون بهمون معلوم باشه، یعنی قانون نمیتونه تکلیف به استرداد بکنه اما معلوم نباشه کی باید مستردش کنه. یعنی وقتی قانون میگه شما اموال عمومی و دولتی رو باید برگردونید، کی باید برگردونه؟
شرکت باید برگردونه.
نه از گردن کلفته بگیریم، یعنی ما رفتیم از اموال او آقا گرفتیم به ازای اون چیزی که اینها به عنوان تاوانی از ما گرفتن، بعد او آقا باید نسبت به سهم خودش که هیچی، نسبت به سهم بقیه بره از اون اموال خودش وصول کنه. ولی چون دولت باید یک تضمینی برای وصول اموال خودش داشته باشه، چون بیت المال دیگه، ما باید تضمین داشته باشیم، در خصوص اموال دولتی گفتیم مسئولیت اعضای تعاونی مسئولیت تضامنیه. والا مثلا ما در شرکت سهامی گفتیم مسئولیت تضامنی ندارید، هر سهامداری بود. چرا؟ چون ما به شرکت سهامی اموال دولتی نمیدادیم. کجا ما میمدیم یک مال دولتی رو در اختیار شرکت سهامی قرار بدیم؟ حتما او یا تملیک شده یا خریده یا اتفاق افتاده، والا اموال دولتی رو که ما در اختیارش نمیذاشتیم. این رو قانون به خاطر حساسیت بیت المال قرار داده دیگه، مسئولیت تضامنی. فرق نمی کنه دیگه، در استرداد مثل خود مال دیگه. خب مسئولیت تضامنی در استرداد یعنی من مسئولم که کل این مالو برگردونم. خب حالا اگه بر نگردوندم چه کار باید بکنم؟ این مالی که موجوده که عرض کردیم اون خب باید وصول بشه، خلعیت بشه، رفت تصرف بشه، مشکلاتش حل بشه. خب اینو من باید برم، دولت میگه من دنبالش نمیرم. دولت میگه تو از من یه مالی رو گرفتی، اگر برگردوندن این مال مشکل داره تو باید حلش کنی، دیگه من دولت نمیرم حل کنم. به خاطر این شما ها نسبت به این قصه مسئولیت تضامنی دارید، هر کدوم به تنهایی مسئولید. من برای وصول اموال خودم میتونم بیام اموال تو رو مصادره کنم به همون مبلغ. من مسئولیت تضامنی استرداد رو متفاوت با مسئولیت تضامنی نمیبینم دیگه. مسئولیت تضامنی استرداد یعنی اگر هر کدوم به تنهایی مسئوله که کل اموال دولت رو برگردونه، اگر برنگردون چه کار باید بکنن؟ یعنی هیچ وقت شما نمیشه یا قانون تدوین بکنید هیچ ضمانتی هم براش نداشته باشید، بگید تو مسئولی. خب حالا من اگه مسئولم این کارو نکردم چی میشه؟ هیچی نمیشه. آره حالا ما تا قبل از اون برداشتنش گفتیم، گفتید سال 77 هست. بسیار خوب. عرض کردیم که کلی اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلالش باید مسترد بشه. تعاونی که منحل میشه قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولت‌ها و بانک‌ها و شهرداری‌ها سپرده عمل نمایه. همه تعهداتش رو باید عمل بکنه. علاوه بر این کلیه وجوهی که بر عهده تعاونی است، که این وجوه ممکنه اشخاص حقیقی باشن، مثلا یه ملکی رو از یه شخصی خریده پولش رو نداده، تمام این وجوه رو تعاونی باید پرداخت کنه. ما عرض کردیم که تا قبل از تصفیه تام قانون گفت که من کماکان شرکت رو به عنوان موجود میشناسم. دلیلش هم اینه که خب تعاونی باید اینو بخره بفروشه، باید تصرف در این اموال بکنه تا بتونه تادیه دیون بکنه. برای این حکم به انحلال کردم، اما کماکان یعنی در تمام مراحل تصفیه که شما مثلا رأی انحلال دادید، وزارت تعاون با انحلال موافقت کرد، اما هنوز شخصیت حقوقی برای تعاونی میشناسم تا بتونه تو این قصه تصرف کنه. البته گاهی از اوقات تصفیه تعاونی ممکنه بیش از یک سال هم زمان ببره. مثلا فرض کنید شما برای پرداخت دیونتون باید کل این زمین یا این مثلا مغازه‌ای که برای تعاونی خریدید یا هر جایی که ترتیب دادید، کارخونه‌ای که برای تعاونی ترتیب دادید بفروشید، ممکنه فروش این یک سال یا دو سال به طول بیانجامه. یعنی اینطوری نیست امروز شما تصمیم گرفتید فردا این زمین فروخته شد. در طول دوران انحلال باید اون مقررات تعاونی رعایت بشه. مثلا بازم باید مجمع عمومی سالانه شما داشته باشید. خب در مجمع عمومی سالانه قبلا ترازنامه مالی و عملیات خودتون رو ارائه میکردید، حالا در مجمع عمومی سالانه باید گزارش تسویه بدید. ولی این مجمع عمومی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی باید اعضا اشراف و نظارت بر این عملکرد داشته باشن، کما اینکه تا پایان عملیات تسویه باز ناظران تعاونی کماکان اون برنامه نظارت خودشون رو دارند، تا پایان مسئله تسویه اینا رو دارن. خب حالا که تسویه صورت گرفت و دیون و بدهی ها پرداخت شد، ممکنه که چیزی ته این قصه بمونه و ممکنه نمونه. هر دو صورت رو باید بررسی کنیم. صورت اول اینه که وقتی که شما تمام اموال تعاونی رو فروختید، تونستید تعهداتتون رو به دولت و تعهداتتون رو به اشخاص برآورده کنید، دیگه بدهی ها صاف شد. ولی علاوه بر بدهی ها یه مبلغی موند. این مبلغ رو چه کار باید کرد؟ قانون میگه بعد از تأدیه همه تعهدات و دیون و استرداد همه اموال، مازاد بر سرمایه رو باید ابتداءً به مبلغ اسمی سهام بین سهامداران و بین اعضا توزیع کنید. اول میگه مبلغ اسمی. این مسئله در شرکت‌های سهامی هم بود اگه یادتون باشه. گفت بعد از اینکه همه دیون و تعهدات تأدیه شد و اجرا شد، اولین کاری که میکنید مبلغ اسمی سهم رو میدید. خب ما مبالغ اسمی سهم هم دادیم، بازم موند. حالا چی کار کنیم؟ حالا میگن بین اعضا میتونید این رو توزیع کنید و مازاد به نسبت سهام بین اعضا تقسیم میشه. حالا اونم الان عرض میکنم. خب پس اگر یه چیزی موند، اول ما مبلغ اسمی سهم رو میدیم، البته اگر وافی به مبلغ اسمی سهم بود، اگر نبود به هر درصدی بود به اعضا بر اساس تعداد سهم میدیم. نکنید ما در سود گفتیم که مثلا تعاونی مصرف 50% به ازای سهم، 50% به ازای گردش مالی و کارکردی که با تعاونی مصرف دارن، که در تعاونی تولید هم میتونستیم به همین نسبت قصه رو قرار بدیم، ولی در تعاونی مصرف قانون این رو پیش بینی کرده. ولی در ارتباط با مازاد سرمایه تعاونی دیگه فقط به نسبت سهام اعضا بهشون میدیم. سهام اعضا دیگه نه دیگه، اینجا نسبت به سهام اعضا میدیم. یعنی یکی 5 سهم داره به ازای اون 5، یعنی ما تمام موجودی رو تقسیم بر تعداد سهم میکنیم، بعد معلوم میشه به هر کس چقدر باید بدیم، هر سهمی اینقدر باید بهش بدیم. نکنید اینی که من میگم چه اون دارایی کمتر از میزان سهام باشه، مبلغ اسمی سهم باشه، چه بیشتر باشه، اینجا دیگه ما هیچ کاری به قیمت سهم نداریم. یعنی ممکنه سهم از مبلغ اسمی بیشتر باشه، ممکنه سهم از مبلغ اسمی کمتر باشه. مثلا مبلغ اسمی سهم فرض کنید 100 تومنه، الان ما تقریبا به ازای هر چیزی 50 تومن داریم و ما باید 50 تومن بهش بدیم. یا الان مبلغ اسمی یعنی اون چیزی که ما به ازای سهم گرفتیم 100 تومن بود، الان سهام این تعاونی در بازار بیش از 50 تا تک تومنی خرید فروش نمیشه. یعنی قیمت اسمیش 100 تومنه، قیمت بازاریش 50 تومنه. ما باید چی بدیم؟ همون 100 تومن رو باید بدیم اگه موجوده. نمیگیم الان که سهم شما 50 تومن بیشتر نمیارزه، 50 تومن به شما میدیم. خب اول مبلغ اسمی رو میدیم، بعد هر چی که مون به تعداد سهام، باز عرض کردم باقی مانده تقسیم بر تعداد سهم میشه، بعد هر سهمی معلوم میشه به ازاش انقدر باید بدیم، هر عضوی هم معلومه چند تا سهم داره، همون مقدار باز اون ضرب در تعداد سهم هر عضو میشه مبلغی که به هر عضو باید داد. تا به اینجا درست؟ اونجایی یادتون باشه در شرکت های سهامی بعضی از آقایان حقوقدان ها میگفتن همین که میگن بعد از انحلال و پرداخت دیون و تعهدات ابتداء باید به مبلغ اسمی سهم بدید، این نشانه از اینه که اصلا سهامدار قرض به شرکت و کارخانه داده. و الا چرا بگن اول مبلغ اسمی بعد اگر چیزیمون به تعداد سهم، بگن هر چی مونده به تعداد سهم بدید به سهامدارا دیگه. چرا شما اول میگید مبلغ اسمی سهمو بدید باز اگر مون به تعداد سهام تقسیم کنید؟ از اول بگید وقتی دیونو دادید بعد اینو تقسیم بر تعداد سهم کنید، به اندازه هر سهم انقدر بدید. من فقط باز اشاره به همون بحث قدیمی میکنم که در شرکت های سهامی هم وجود داشت. اونجا عده‌ای می‌خواستن این رو در حقیقت اماره‌ای بگیرن بر این که اصلا سهامدار از اول به شرکت سهامی این مبلغ رو داره قرض میده و این قرض رو هم کی پس میگیره؟ قرارشون اینه که بعد از انحلال پس بگیرن و میگن که این که قانون این چنین ترتیب داده به خاطر این قصه است که در شرکت تعاونی هم میبینید همینطوره که این نشانه از قرض بودن باشه. حالا اونجا دیگه جواب‌ها و حرفاشو زدیم دیگه بر نمیگردیم، فقط من خواستم یادآوری بشه. خب در شرکت تعاونی هم میگن که در اینجا بعد باید بین اعضا تقسیم بشه. عده‌ای هم میگفتن همین که باید سرمایه بین اعضا تقسیم بشه، یعنی شما در حقیقت مالک همین اموال عینید. به چه دلیل مالک اموال عینی؟ چون اگر ملک شما نباشه چرا به شما دادن؟ به چه دلیل به شما دادن؟ پس هر سهامداری در شرکت سهامی یا در شرکت تعاونی مالک اموال شرکت تعاونی به صورت مشاع، اما در یک شرط ضمن عقدی پذیرفته است که هیچ گونه دخل و تصرفی در این اموال مستقیما و مباشرتا نداشته باشه، هر گونه تصرفی در این اموال از طریق مجمع عمومی باشه. ادعی پس خواستن بگن همین که بعد از انحلال این اموال رو به سهامدارها میدن، معنیش اینه که سهامدار مالک اعیان، مالک اموال است. ادعی هم که مالکیت طولی رو گفتن خب اگه عبد بمیره کی ارث میبره از عبد؟ مولای او ارث میبره، ما هم مولای شرکت تعاونیم. خب وقتی شرکت تعاونی مرد و منحل شد اموالش ارث به ما میرسه دیگه، به ما میدن. خب ارث رو چجوری تقسیم میکنن؟ به میزان مالکیت ما. میزان مالکیت ما یعنی مقدار سهامی که ما از اول داشتیم. این در ارتباط با تقسیم اموال شرکت تعاونی بود. خب تقسیم اموال شرکت تعاونی علل قاعده است. حالا یک فرق یسیری ممکنه داشته باشه، ولی چه ابتداءن به ما مبلغ اسمی سهمو بدن بعد سایرشو توضیح کنن، چه از اول توضیح کنن، تفاوتی نمیکنه. به هر حال تمام اون چیزی که میمونه به هر عنوانی که به ما بدن، همین اعیانش و همین اموالش مال من عضو دیگه، مال من سهم داره. بعد از اینکه دیون و بدهی خارج شد به من سهامدار میرسه و این چنین شرکت تعاونی منحل میشود. تموم شد؟ چشم. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد.